بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که بود در این تنبیهات معاتات، تنبیه چهارم بود پنجم بود، آیا معاتات در غیر بیع هم جاری میشه یا نه؟ مرحوم شیخ، بله تنبیه پنجم بود، مرحوم شیخ ابتداعا از کلامی از مرحوم جامع المقاصد نقل کردن، البته ایشون هم چیز جزوی نگفتند و بحث به اصطلاح متعرض بحث شدن و بعد از این مطلب مرحوم شیخ قدس الله سره متعرض مناقشاتی با کلام جامع المقاصد شدن. بله، بعد در خصوصیات عبارات ایشان از یک طرف و احکامی رو که در اونها گفته، بعد یکی و تا اینجا رسیم و اما مسئله طلحبه ارز کنم، چون مناقشات شخصی با ایشان، یعنی مناقشات در عبارت ایشان که این مطلب شما به اینجا نمیخوره دیگه، این قسمت ها رو متعرض نمیشیم. بعد اشکالی به عبارت دیگر ایشان و ما ذکرنا یا هرون من فی قولی بل مطلق تصرف، این نکاتی که مربوط به عبارت و یا عبارت خود شیخ انصاری یا مقاصد و ردونه اینا رو باید بیمونیم. ایشون میفرمان حالا ولکن نل ازهر، نظر مبارک خود مرحوم شیخ انصاری، بناءً علی جریان المعاتات فی البیع، جریانها فی غیر البیع، در غیر بیع هم معاتات جاری میشه، مثل اجاره، مثل هبه، لکون المل فعل مفیدن لتملک فی حال تملیک فی ها، چون فعل، فعل خارجی مثلا بره تو خونه بنشینه مدت یک ماه پولی هم بشونه. و ظاهر المحکی یعنی تذکره، معلوم میشه که جامع مقاصد هم که ایشون اول اسمش رو آورده عرض کردم خوب بود اول اسم علامه رو میورد، خود من هم مراجعه به اقوال نکردم، لکن قاعدتا احتمال میدم شاید شیخ هم در مبسوط آورده باشه. و ظاهر المحکی یعنی تذکره عدم القول بالفصل بین البیع و غیره، عرض کردم این جور فقه تفریعی، این جور تفریعاتی که میاد اینا عادتا خود کلمه معاتات در روایات ما وارد نشده، عادتا این فقه تفریعی در روایات ما وارد نشده، اگر شده از تفریعاتی است که از اهل سنت گرفته شده. بله، حیث قال فی باب الرهن ان الخلاف فی الاکتفاء فیه بالمعاتات والاستیجاب والاجاب علیه المذکورت فی البیع، اینجا شاید کلمه المذکوره نوشتن تو بعضی از نسخ مذکوره، عادتا باید مذکور باشه به صیغه مذکر چون صفت است برای خلاف، الخلاف فی الاکتفاء فی بالمعاتات المذکور فی البیع به نحو منصوب عطف است بر خلاف، المذکوره شاید مراد خلافات، مثلا اختلافات، مثلا مراد صیغه جمع تصور کرده. آتن هنا، حتی حاتنش باز مذکر، آتن جواب ان الخلاف، الخلاف فی البیع آتن هنا، آتن یعنی آتی، به اصطلاح در حال ذمه اعراب ظاهر نمیشه، در حال رفع و در حال جزم ظاهر نمیشه، در حال مذهب میخوام جر، در حال نصب ظاهر میشه. عرض کنم ان الخلاف آتن هنا در اینجا هم میاد در باب رهنه، ایشون در باب رهن هم ظاهرش اینه که اون اختلافی که در معاتات هست در باب بی در باب رهن هم میاد. ایشون در باب رهن دو تا اختلاف رو که در باب بیعه اشاره بش کردن، ان الخلاف فی الاکتفاء فی، یعنی در باب رهن، یکی خلاف در این که آیا معاتات بیع رهن معاتاتی درست یا نه در اونجا متعرض شدن، یکی که آیا معاتات در رهن درست یا نه، یکی هم استیجاب و ایجاب. عرض کردیم در عقود عادتا اینطوره، ایجاب رو وظیفه یک طرف میدونه، حالا جایی که وظیفه دو طرفه کار نداره، وظیفه یک طرف میدونن، اگر اون کسی که وظیفش ایجابه انجام بده اصطلاحاً بهش ایجاب میگن، اگر کسی که وظیفهش قبوله اون بخواد ایجاب رو انجام بده اصطلاحاً استیجاب میگن. این من چند بار عرض کردم، اصطلاح استیجاب این است که کلام اونی که شأنش قابله، اونی که باید قابل باشه و قبول بکنه، اون مقدم بشه بر موجب. نحوه تقدمش رو اصطلاحاً استیجاب میگن. عرض کردیم مثلا در باب الغی زوجیت که عقد زواج باشه، اونی که ایجاب ازش صادر میشه خانومه، اون میگه زوجت رو که نفسی، این به اصطلاح معروف این ایجابه، زوجت رو که نفسی. و شوهر کارش به اصطلاح مرد کارش قبوله. عرض کردیم مرحوم آقای خویی عبارتی دارن در نکاحشون در شهر عروه که در باب نکاح، در باب ازدواج، این یه الغه است که به این دو طرف قائمه، الغه جنسیت زوجیت. این الغه زوجیت که قائم به دو طرف فرق نمیکنه، از این طرف هم هست فرق نمیکنه، لذا هر دو میتونن ایجاب انجام بدن. عرض شد این مطلبی که ایشون فرمودن درسته، این مطلب ایشان، لکن عرض کردیم همیشه عرف اضافه بر خود مطلب یه امور عرفی هم داره که اون رو دخیل میدونه. مثلا در عرف اینجوری بوده که در باب ازدواج رغبت و بیان از طرف خانم باشه، مثلا مردها خب حاضرن برن ازدواج کنن، این که زن قبول بکنه اون، ولی ازا ایجاب رو به عهده زن گذاشتن، نه این که یک مثلا به عبارتون اخرى یک نکته تکوینی باشه. تکوینن الغه زوجیت قائم به دو طرفه، الغه ایست که قائم به دو طرف، هم زن میتونه ایجاب بکنه هم مرد، لکن در عرف عام این طور قرار داده شده که ایجاب رو از طرف خانم ها بگذارن. حالا مخالف شده خیلی، بناشون به اینه که اگر استیجاب، حالا در مثل مسیحا که اصلا کشیش میخونه، کاری به زن و مرد نداره، شخص سومی انجام میده. عرض کنم که اگر بنابشه مرد این کار رو انجام بده، این اصطلاحا بشه استیجاب میگن. مثلا در باب بیع گفته شد حقیقت بیع رو عده اینجور میدونن، تبدیل یک شی به پول، پس اون شی و کالا این وظیفه موجبه، پول دادن وظیفه قابله. حالا اگر موجب اول صحبت کرد میگن ایجاب و قبول، اگر قابل اول صحبت کرد میگن استیجاب و ایجاب. اصطلاح دیگه معلوم شد، کسی که شأنش ایجابه اگر او اول انجام داد بهش میگن ایجاب، کسی که شأنش قبوله اگر اون اول انجام داد بهش میگن استیجاب، یعنی طلب ایجاب کرد. در باب بی، در باب نکاح، حالا من این نکته رو عرض بکنم حالا که متعرض شدیم، در باب نکاح مستفاد از مجموعه شواهد این است که ایجاب هیئت باب تفعیل باشه و فعل ماضی، چون کار زوج تو که این فعل ماضی هم نه جهت اخباری، جهت انشایی، که انما انشاء بودنش در اینجا با ماضویت میسازه، یعنی من خودم رو زوجه قرار دادم، زوج تو که نفسی. اما اگر بناس استیجاب باشه و شوهر باشه، یه شوهر نگه زوجت تو که نفسی، شوهر رو یه اتزوج و کی علا کتاب الله. این در روایتی هست در از ابان ابن تقلب، سندش خیلی نقی نیست، از ابان ابن تقلب در ازدواج موقت البته، نه ازدواج دائم، از امام میپرسه میفهمن انتقول لها اتزوج و کی علا کتاب الله و سنت نبیهی به مهر معلوم الى اجل معلوم فاذا قالت نعم فهی زوجتو. روشن شد؟ استیجاب در اینجا به تعبیر اتزوجکیست، هم فعل مضارع به کار برده شده، خیلی لطیفه. این به خاطر اینکه میخواد بگه اساسا این زوجه از طرف تو باشه، من اگر اقدام کردم آینده است، امر بعدیه. روشن شد؟ اما اگر زن گفت از امر ماضی خبر میده، زوج شده، چون شأن اوز اساسا زوجیت، چون شأن زنه به صیغه ماضی به کار. این خیلی لطافت داره در لغت عربی، انصافا هم خیلی زیباست. و بعدش هم نگو ازوجو که اتزب، یعنی قبول زوجیت، اتزب تفعال باب قبوله. پس در باب ایجاب، در باب نکاح زن میگه زوجش رو که، باب تفعیل و صیغه ماضی، در باب استیجابش مرد میگه باب تفعال و صیغه مضارع. روشن شد فرق این دو تا با این، چون ممکن است مبتلا بشیم به خوندن صیغه استیجاب و ایجابش، فرقش اینجوریه. در باب بی، در باب بی اگر قائل شدیم فارق بین بایع و مشتری به کالا و پوله، عرض کردم این الان در دنیای غرب هست، الان اصلا قید میکنن که بی اون است که کالا در مقابل پول نقد. ادعیشون هم میگن نه، کالا در مقابل کالا یا پول. در فقه ما فرق نمیکنه کالا کالا یا پول، اما این هست. و اصلا نقطه فنی هم داره که نقد رو بگیریم پول بگیریم یا مطلق بگیریم کالا رو هم شامل بشه. در اونجا هم تشخیص ایجاب و استیجاب روشنه. اگر گفت این فرش رو فروختم به 10,000 تومان، این ایجاب فروختم. اگر گفت این فرش رو از تو میخرم به 10,000 تومان، ببینید میخرم به 10، این استیجابه. اگر کسی که پول میخواد بده، بنابر این که قبول شرطش در قبول پوله، اگر گفت میخرم از تو به 10,000 تومان، این میشه استیجاب. این فرق بین ایجاب، چون کلمه ایجاب و استیجابشون فرموده، فرق بین ایجاب و استیجاب روشن بشه. پس اگر کسی که شأنش ایقاع عقد انجام بده ایجاب میگن، کسی که شأنش قبوله اون بخواد اول انجام بده استیجاب میگن. و استیجابش هم واضحه، یعنی طلب ایجاب، چون باب استفعال دیگه، که انما از ایشان. وقت اگر ما در مطلق کالا گفتیم، وقت اون فارق بین مشتری و بایع رو اینجوری گذاشتیم، کسی که اساسا تملیک میکنه و طبعا تملک، این بایعه. کسی که اساسا تملک میکنه و طبعا تملیک، این مشتریه. اینجوری فرق بگذاریم بین مشتری و بایع و آثاری که داره. در اینجا هم همینطوره. اگر گفت این پتو رو فروختم، این پتو رو فروختم به یک دوره کتاب مثلا کذا، این میشه ایجاب. اگر گفت این پتو رو از تو خریدم به یک دوره، این میشه استیجاب. پس اگر تملک اصلی شد تملیک فرعی شد، میشه قبول. اگر تملیک اصلی شد تملک فرعی شد، میشه ایجاب، میشه فروش. فرق بین فروش چون این بحث بعد خواهد، ما در بحث معاتات رد کردیم این تنبیه معاتات، در این که کدومی که بایع کدومی که مشتری، رد کردیم، چون این بحث جایش خودش مرحوم شیخ داره. پس این بحث اول اونجا روشن بشه که ما دلیلی بر تمیز بین بایع و مشتری در دنیای امروز تمیز گذاشتن عرض کردم، نه همشون، در بعضی قوانین یادم میاد کشور آمریکاست کجاست اسمش هم دیدم یادم، که فرق رو به پول گذاشتن. کسی که پول میده قبوله، کسی که کالا میده فروشنده است. که نکته فنیش هم سابقا عرض کردم، چون در باب پول میخواستن چیز بگیرن، دیرکرد بگیرن، در باب کالا نمیگیرن. یعنی اگه فروختم به 100,000 تومان، تأخیر کرد یک ماه، سودش هم میگیرن ازش. اما اگه فروختم به مثلا به 10 تا پتو، دیگه سود 10 تا پتو رو نمیگیرن، سود پول میگیرن، سود کالایی که مبیع به اصطلاح سمن قرار گرفته اونو نمیگیرن. در حال این کلمه هم روشن شد. فرمود ان الخلاف الاکتفاء فی، یعنی در رهن به معاتات و الاستیجاب و الایجاب علیه، استیجاب و ایجاب علیه، المذکوره فی البیع باید قاطعا مذکور باشه، مذکر باید باشه. آتن هنا یعنی در باب رهن، اینم ایشون فرمود. لکن استشکله فی محکی جامع المقاصد، خیلی از کتاب ها اشکل هم گینه، اشکل غلطه، اشکل ولو با افعاله فعل لازم متعدی نیست، ولذا سعیش یوشکل و امروه، نه یوشکل و یوشکل غلط میکنه. و اگر بخوان مرادشون استشکال باشه، به همین باب استفعال باید ببرن. لکن استشکل هم فی محکی جامع المقاصد، خدا رحمت کنه شیخ جامع مقاصد نخواهیش نبوده، و ان البیع ثبت فی حکم المعاتات بالاجماع به خلاف ما هنا، مرادش هم از اجماع سیره است و الا اجماع موزه. بله، لعل وجه الاشکال، اشکالی که مرحوم آقای صاحب جامع، ان عدم تعطی المعاتات بالاجماع فی الرهن علی النحو الذی اجروها فی البیع، در باب بی، لعنها هناک اما مفیدتون للعباهه اول ملکیه الجائزه ول اول غیر متصورن، که عبا چون کسی که خونش رهن میده که در اختیار راهن میمونه مرتهن، فقط حق داره. عرض کردیم حقیقت رهن استیساقه، وسیقه، گروه به اصطلاح فارسی. در باب رهن من همیشه این قاعده رو خدمتتون عرض کردم، در از اول مکاسب ما هم جای مرتب این قاعده در باب عقود، اولا مفاد اون عقد رو بررسی کنیم، اولا اصلا مفاد این عقد چیه، این عقد ها اون حقیقت عقد چیه، ثانیا اون لفظی رو که میخواییم باش عقد ایجاد کنید اون رو بررسی کنید. ها مثلا در باب نکاح اگر شما بگین در باب ازدواج حقیقت ازدواج چی، شما این است که یک زن و مرد با هم دیگه زندگی مشترک داشته باشن، همین. خب این اما اگر علقه زوجیت باشه، یا مثلا به این که مثلا در یک اتاق با هم باشن، ببینید مفاد عقد رو در اول روشن بکنید. مثلا اگر بنا بشه در باب ازدواج مفاد عقد علقه زوجیت باشه، اگر گفت متع تو که نفسی، تمتع جزء لوازم علقه زوجیت اصلش نیست، لفظی رو که میخواییم بیاریم مناسب با اون اصل باشه. رهن در اساسش معنی وثیقه است. اینی که ایشون میگه ول ملکیه هنا، چون ملک درش نیست، تملیک نیست، میگه آقا 100 هزار تومان به من قرض میدی، میگه خب یه وثیقه بده، میگه وثیقه میگه فرش، مثلا فرش تو خونه خود راهنه، فرش در اونجا میمونه، ملک اون نمیشه، فرش استیصاقه. ولذا در باب روایت هم داره، حالا اگر اون دستگاه رو دارن در بیارن، استوسق من دینک، روایت اینه استوسق من دینک، حالا صحیح هست تو ذهنم، نه مال حلبی مال معاویه ابن عمار فعلا تو ذهنم نمیاد، روایت صحیحه ایست استوفق من دینک، از دینت وثیقه بگیر. حقیقت رهن که در این روایت بهش اشاره شده همون استیصاقه، روشن شد؟ انسان یک وثیقه بگیره، حالا به هر حال شما خیلی سیاسی شده عرض کنم خدمتون. پس در باب رهن اون نکته اساسی در باب رهن وثیقه از ملکیت که نیست، گفت آد 100 هزار تومان قرض بگم فرش من رهن، این رهن نه به معنای اینکه ملک تو شد. لذا در رهن فقط تولید یک حق میکنه، حق استیفاق، که اگر قرضش نداد این فرش رو بفروشه، دینش رو ادا بکنه، دین پولش رو برداره، روشن شد؟ حقیقت رهن استیصاقه، اصلا حقیقت رهن این رابطه پیدا کردن اساس
ملک
متزلزل نمیشه، ابدا هیچ چیز اباحه تصرف هم نداره. لذا وقتی که فرش رو رهن میگذاره پیش صاحبخونه است، پیش خودش استفاده میکنه، فقط یک چیز هست، سر وقتش که شد، سر وقت قرض اگر این پولش نداد میتواند بفروشه و قرضش ادا بکنه، برداره پولش از این برداره،
ملکش نیست
ابدا، نه ملکش نه اباحه تصرفه، اصلا اباحه تصرف هم
نیست، ملکش نه
ابدا،
از موقعی میفروشه این مالک نیست که بفروشه،
فقط در وقتش که آمد میفروشه و میتونه حق خودش، بیشتر هم نه،
در برابر چی داره
مالک باید باشه یا نه،
خود مال استفاده نمیکنه اصلا، از ابدا خود مالک استفاده میکنه، نه مرتهن، خود راهن استفاده، ملک راهنه، مرتهن فقط حق پیدا میکنه، حق استیصاق،
مرتهن میتونه بگیره دیگه ببره خونه خودش،
نمیتونه، حق نداره، یعنی چی؟
یعنی اونی که پیش خودش تو خونه طرف
باید باشه، خونه طرف هم باشه، چه اشکال داره؟
رهان مقبوضه بگیره ببره خونه،
اون حالا من بعد توضیح میدم، اون بعد توضیح، اون رهان مقبوضه چیز دیگری است که این، چون آقایان ذهنشون عوض شده بری از این متأخرین ما زیاد دهم. حالا به هر حال خوب دقت بکنید،
این تو رهان نباشه
قبض میخواد کرد، من توضیحش اون نکته قبض که ایشون هم اشاره فرمودن توضیح میدم، عرض میکنم. پس بنابراین اون چه که ما در باب رهن داریم، حالا خیلی اصراره نه باشه بعد چون هم نمیشه الان به هم میخورد بحث در تیر جان، اون چه که ما در باب رهن روشن شد، اون چه که ما در باب رهن داریم عبارت از این است که عین مرهونه نه ملک مرتهن میشه، نه مالک منافعش میشه، خوب دقت کنید، نه حق انتفاع به اون داره،
نماعاتش هم
نمیتونه دیگه، ابدا هیچی نداره اصلا، اصلا گفت این گاو من رهن باشه 100 هزار تومان بده، اگه ندم از این گاو من رهن، خلو گاو ملک ایشانه، او حق انتفاع هم نداره، یعنی حق نداره این پتویی که این مرهونه است یا گاو ببره خونه خودش روش استفاده بکنه، فقط یک حق داره، حق استیصاق، فقط حق داره وثیقه دینش باشه،
معمولا تو روستاها رعایت میشه، میذارن توی اتاق دست بچه‌شون هم بهش نرسه اون چیزی که
گیره. مگر حالا در معرض تلف باشه به الا نه میتونن استفاده کنن. بله تصرفاتی که منافیه با استیساقه نمیتونه انجام بده مالک، تصرفاتی که منافی با استیساقه، چون وثیقه است دیگه، حالا برده بفروشتش یا برده طلبش بکنه گاو رو سر ببره، خب دیگه وثیقه نمیشه. مالک تصرفاتی رو که منافی با استیساقه نمیشه. این روایت استوسق من دینه که آقای پیدا کردن من مالک داره یا من دینه داره،
حتی
مالک
میمونه پیش مالک بمونه،
اصلا میمونه پیش، نه حتی مالکش اونه، اصلا مرتهن هیچ کاره هست.
اگه وسیله نقلیه باشه میتونه اون خونه اون باشه
اصلا هست پیش اون هست همه. الان کیف ماکان اینو خوب دقت بفرمایید. پس بنابراین در باب رحم ایشون میفرماید لعن اما مفیدتون للعباهه، الاول که عباهه باشه غیر متصورت اونا، و اما الجواز فکلالک لعنهو ینافل وسوق الذی بهی قوام، خصوصا لعنهو به ملاحظت انه لا یتصور هنا ما یوجب رجوعها الى اللزوم لیحصل به الوثیقه، حتی این واجب هم نمیشه، لزوم پیدا نمیکنه. و این جعلناها مفیدتا للزوم، یعنی رهن به معاطات رو کان مخالفا لما اطبق و علیه من توقف العقود اللازمه على اللفظ که در باب رهن نمیخواد، و که انه هذا هو الذی دعا المحقق الثانی الى جذب به جریان معاطات فی مثل الاجاره و الهبه و القرض ولی استشکال فره نه. بعد مرحوم شیخ یک مقداری هم شاید به قول ما به فقه های امروز ما اشکال میکنه، نه من لا یبالی مخالفت ما و المشهور، هستن آقایونی که ناراحت نمیشن از مخالفت با مشهور فقه ها، بل المتفق علیه، بل با اجماعات هم مخالفت میکنن، بله من توقف العقود اللازمه علیه، این که مشهور اینه، بله این میگه اشکال نداره. از کار راجعه به رهن متاسفانه به نظر من درست چیز نشده، یعنی درست مطلب جا نیفتاده متاسفانه. این آیه رهانان مقبوزه رو ما مفصلا در محلش عرض کردیم، حتی در مثل جواهر هم متاسفانه به نظر ما اینطور میاد، این رهان یا لا رهن الا مقبوزن یا رهانان مقبوزه عرض کردیم، این به مناسبتی در این کتاب سنهوری در وسید توضیح داده و در بعضی از قوانین غربی هم این مطلب هست، اصولا اینطور ظاهر میشه رهن حقیقتش یک عقد فعلی بوده، اصلا عقدی نبوده که به لفظ باشه، این اشتباه پیش آمده، این چون درش قرض آمده مثل رهان مقبوزه، این رو خیال کنن از قبیل هبه است که درش قرض شرطه، در باب هبه عقد بسته میشه اما ملکیت به قبض پیدا میشه، اینا خیال کردن در باب رهن هم عقد بسته میشه با قبضش، حالا از اون هم گیر کردن که قبض لازم نیست، اون خونه مالک اصلیشه. حق در مقام این است که اینطور بگیم اصولا رهن در تاریخ بشر دو نحو بوده، این در کلمات علمای ما همین مقدار متاسفانه کم و زیاد شده، یک نحو از رهن خودش عقد فعلی بوده، اصلا خود عقد با عمله، قابل قیاس با هبه نیست، این اشتباه پیش آمده، در هبه عقد با لفظ منعقد میشه، این اتفاق و این قرارداد بین طرفین بسته میشه، نهایتش اینه که ملک بدون قبض پیدا نمیشه، یا در باب صرف گفتن باشه یا سلم باشه، در اون جور جاها قبض متأخره اما عقد واقع میشه، حالا اگر بگیم کن جزء عقد نیست، مثلا در باب هبه جزء عقد نیست، ملک با قبض محقق میشه، انما در باب ره در باب هبه خود عقد محقق میشه با لفظ، اما در باب رهن یک صحبتی هست، اصولا رهن یک عقدی است که با لفظ محقق نمیشه، دقت کنید اصلا عقد رهن با قبض محقق میشه، لفظ هم نمیخواد. این آیه مبارک هم در سفره، این آیه رهان مقبوزه در سفره، در سفر میگه آقا به من 100 هزار تومان قرض بده، میرسی به شهرمون بتونیدن، خب این از کجا تضمین بگیره؟ از کجا وثیقه بگیره؟ اینجا اگه میخواست وثیقه بگیره، این اسب من رهن تو، یا این انگشتر من رهن، ببینید اصلا خود رهن با قبضه، اصلا خود رهن عمل تصور میتونی بکنی غیر از هبه هست، این معنا رو متاسفانه بزرگان ما تصور نکردن، و لذا عرض کردیم مثل ابن حزم تصریح میکنه که قبضی که در رهنه، در رهن سفره نه در رهن غیر سفر. و مثل سنهوری در قوانین جدید آورده، در قوانین جدید دو نحو رهن دارن نه یک نحو رهن. یک نحو رهن با قبضه، یک نحو رهن با ایجاب و قبوله. این مرحله پیشرفته رهنه. رهنی که در شهرها شده عقده، این رهنی روشن شد، اون رهنی که در سفر بود این به خاطر این بود با قبض بود، اصلا عقدش با فعل بود، با لفظ نبود. اصلا اگر میخواست بگه آقا 100,000 تومان بده، بگه وثیقه بده، انگشتر چه در میداد بهش میداد. سفر معلوم تو را برسن نرسن، بمیره زنده بمونه.
اینجا هم همینجور، حضر هم همینجور.
حالا حضر با قرارداد میشه، تو دادگاه هست پیروی میکنن، میرن پیگیری میکنن، قانون پیگیری میکنن. در تمام عقود همین مشکل هست، چون فروختی نداد، دادگاه پیگیری میکنه. در سفر روشن شد، دادگاه پیگیری میکنه، قانون پیگیری میکنه. لذا در سفر پیداش نمیکنه، گذاشت در رفت. نه میتونم، نه بعدش هم اثبات باید بکنه، ورقه نوشتن اینا، بعد هم میگه آقا نه این ورقه جعلیه، مثلا من ننوشتم، به خط من تدلیس کردم. نه میدونم در حضر، چون قرارداده. حالا فرض کنیم میگم اینا آمدن در دو جور از اون رهان مقبوزه، مراد اینه. البته عرض کردم ما روایت داریم لا رهن الا مقبوزن، لکن علمای ما غالبا اونایی که آمدن عمل بخوان بکنن، برای تو محل کلام است که به امراض عمل بشانه، بخوان عمل بکنن، قبض اینجا رو مثل قبض در باب هبه گرفتن. یعنی در ذهنشون نبوده که خود عقد با فعل محقق میشه. مشکلی که در باب رهن بود اینه، مشکل در باب رهن اینه، چون اون آیه مبارکه درش قبض آمده در سفره، و این چی که الان و از عباراتشون هم اینجور من که در اصلا در در تمدن‌های قبلی رهن به این صورت بوده، میگه آقا دهیم بده، میگه ضامن مثلا وثیقه میخواد، میگه این تصویر من وثیقه، این انگشتر من وثیقه، قرارداد نبوده. و لذا دو نحو رهن تصور میشه، اون رهنی که الان در کتاب‌های ما آمده و اینی که مرحوم شیخ میگه ما آتاد توش میاد، این رهن قراردادیه، این رهن رهن عقدی اصلا. این مراده از این که رهن درش معاتات میاد یا نه، این رهن عقدیه که آیا درش معاتات میاد یا نمیاد، این یک شکل دیگریه، اون یک مطلب دیگریست. این مطلب دیگر الان در کتب فقهی ما مثل جواهر دیگران اصلا به ذهنشون نرسیده که رهن، یعنی تصور این معنا در فقه متعارف نبوده. این رو ما با ملاحظه شواهد تاریخی داریم میگیم و با ملاحظه شواهد فتاوای غیر شیعه مثل ابن حزم. ابن حزم میگه رهن تو سفره، فقط این رهن قبضی مرادش، رهنی که با فعله، نه رهن عقدی. رهن عقدی تو شهر هم میشه، فرق نمیکنه که یه قراردادی است، میرن مینویسن تو محضر مثل قرارداد به میگه آقا من از این آقا دو نفر سه نفر پنج نفر میگه این آقا به من قرض داد، با هم یه قرارداد اون تیم که خونه ایشون رهن باشه، اون شخص هم تو خونه شیش نشسته، هیچ کاری نمیکنه، قبض هم نمیخواد بکنه دیگه، قبض هم نمیخواد دیگه، اون تو خونه شیش نشسته، این آقا هم قبض نمیخواد بکنه. لذا اصلا عرض کردم خود لا رهن الا مقبوزن، مضافاً به اشکالاتی که در اون فهرستی در روایت وارد، حالا نمیخوام واردش بشم، سابقا متعرض شدیم، مضافاً به اشکالاتی که این روایت داره متحیر شدن اصحاب که این در باب رهن، خب عقد قرار داده من قرار داده 100,000 تومان از شما بگیم پتوی من رهن باشه، این معناش نیست که من شما بگیم پتو رو قبض بکنیم بعد به من برگردونیم، قبض نیست اینجا، به درد میخوره، بلا به درد میخوره این رهن، چرا دیگه رهن دیگه چرا در اختیارش باشه؟ الان خونش رهن میگذارن میره است خونش نشسته،
به نامش میذارن، به نام بانک میذارن،
به نام بانک رهنم، نامش نمیکنن، سند به اسمش نمیکنن که،
به نامش
نیست اصلا، به نام میره اونجا میشه خونش رهن وثیقه است، در وقتی که قرض آمد نداد خونه رو میفروشن پولشون رو میگیرن. خوب دقیقا روشن شد چی میخوام بگم؟ اینه ها، در این باب رهن یک مشکلی هست دیگه، ما وارد باب رهن نشیم، سابقا یه اشاره کردیم، این باب رهن یه مشکل داره اصلا، خود باب رهن این مشکل هم به خاطر اینکه لا رهنه لا مقبوزن آمده بود، از اون برم عملا خب الان رهن میدن بدون قبض، بانک نمیاد قبض بکنه، خب بعد قبض کن باید برگردونه. این نکته فنیش عرض کردم آقایون اگه میخواد ملاحظه کنن کتاب را سنوری دیگه بیاریم بخونیم طول میکشه. ایشون اصولا در قوانین جدید دو نوع رهن میبینه، یه نوع رهنی که عقدش با فعله، یه نوع رهنی که عقدش قراردادیه مثل بقیه عقوده، مثل بقیه عقوده. ها این به قول شما شکل به اصلا تکامل یافته اونه، اون شکل بدوی رهنه، اون وثیقه بدوی این بود که پوله این انگشترش بهش بده، این شکل اولیش بود. با خود عمل رهن محقق میشد.
معقوله غیر معقوله؟ خونه رو ببینید
بره به قبض بکنه دیگه، اگر به تبقیم باشه بله خود قبض بکنه. پس بنابراین این مطلبی که مرحوم شیخ رحمه الله اینجا فرمودن و اشکال بر جان و قاصد دارد، من به نظر من کلن از بحث حقیقت رهن خارج شدن، یعنی اون نکته فنی. پس مراد مرحوم شیخ و اینه که اگر رهن رو قائل شدیم وثیقه است و به عنوان عقد، اون محل بحث معاتات میشه نمیشه؟ دقیق فرمون یادم. بعدم ایشون باز متعرض در این عقودی که متعرض شدن، یکی هم رهن یکی هم وقف، در وقف هم اشکال پیدا کردن. بعد نعم احتمال الاکتفا به غیر لفظ در باب وقف مساجد، اگه محاسب وقف ذری بکنه با فعل کفایت نمیکنه، اما اگر وقف عام بکنه، مشهور بینشون اینطوره که اگر یک زمینی رو بخواد مقبره قرار بده، قبرستان مسلمان ها گورستان، میتونه به نحو معاتات یه زمینی رو بگذاره، افراد بیان دفن بکنن و پولم نگیره، این یعنی وقف قبرستان شده،
دفن بشه
و پولم گرفته نمیشه. بله ثم ان الملزم للمعاتات فيما تجري فيه من العقود الاخره. عرض کردیم که غیر از این مطلبی که ایشون مرحوم شیخ فرمودن و بناشون اجمالا بر جریان شد، مرحوم ناینی یک تقریب خاص خودشون در اینجا دارن، یه بحث اصولی یعنی بحث انصافا حقوقی در اینجا کردن که به نظر من لطیفه. حالا اون نتیجه گیریاشو بعد عرض میکنم. مرحوم ناینی اصولا اول میفهمن لا یخفا ان الاستدلال به ادله المعاملات، این نکته فنی رو دقت کنید، چون عمدش اینه که شما میگید مثلا احل الله البیع معاتاتی رو میگیره، خب بعد ادله اجاره مثلا الا ان تاجرنی، ادله که در باب اجاره هست اینم معاتات میگیره، ادله که در باب وقفه، ادله که در باب رهنه، در باب مثلا فرض کنید عقود دیگه است، اینا هم این ادله معاتات رو هم میگیره. این دقت کنید تعبیر من میگه این مطلب متوقف است بر دو مقدمه. یک، اول این که ثابت بشه کون الفعل به نفسه مصداقا لهذه العناوین، خیلی لطیفه تر. یعنی شما در بیع معاتاتی چرا میگید بیع؟ چون خود معاتات شما صدق عرف بیعی میکنه برش، بیع عرفی مثلا لاغر یه پولی رو گذاشتین نانی رو برداشتین، خود فعل باید مصداق این عناوین باشه، مصداق بیع باشه، مصداق مبادله مال به مال باشه. لیسه حل استدلال به ادلت العناوین علا صحتی، خیلی مطلب لطیفی حقوقیش. یعنی هر فعلی بنا هر عقدی رو شما نمیتونید توش بگید معاتات واقع میشه یا نه، عقدی باید باشه که اون عنوان عامش محفوظ باشه و فعل شما مصداق اون عنوان بشه، مصداق اون. شما تو خونتون نشستی فرض کنید من با مثال و از طرف قرض میگیرین، توی ذهنتون هم هست که مثلا به این که این خونه رهن باشه، این نشستین تو خونه، این یک چیزی نیست که الان مصداق رهن باشه، مگر به تعبیر آقای خویی مراد از معاتات اهم از فعل یا غیر از لفظ صریح باشه. مثلا میگه آقا خیلی خب من این 100,000 تومان هر وقت خواستی گیر کردی این خونه رو بردار بفروش، مثلا نگه رهن قرار دارم، نه لفظ صریح رهن، تو خونه نشسته و این عنوان. ایشون میگه باید ما فرض این بگذاریم اصولا از و مطلب حقوقی قشنگه، مطلب مرحوم ناینی خیلی قشنگه، ما باید در بحث و در جایی قرار، مثلا پرونش میره در خونه یک شخصی 10,000 تومان بشینه، میره تو خونش میشینه اساسش که مثلا معلوم باشه اجاره است، مثلا مالک نشده، یا یه طبقهش میره میشینه بدون این که بخواد مطالبه سند و اینجور چیزا بکنه. علی حال ایشون میگه باید یک جوری فرض بکنیم که اون فعل خارجی شما مصداق باشه. آی خوی اشکال کردن، چون معاتاد اهم از فعل یا اشاره است، ولو به اشاره هم باشه کافیه، لکه انصافا خلاف ظاهره، انصافا در این مطلب حق با مرحوم نایی نیست و این تنبه بسیار لطیفی است. اصولا ایشون میگه شما معاتات رو در جایی فرض کنید اون فعل عنوان اون معامله واقع بشه، اون فعل، چون شما میخواید شما میگه معاتات درسته، چرا اهل الالوی مثلا میخواید تمسک به بی عرفی بکنید، این پول گذاشتین اونجا نان برداشتین، چون در بی تملیک و تملک مبادله مال به ماله، اینجا مبادله مال به مال محقق، یعنی اون عنوان عام محقق شد. شما وقتی میخواید بگین در رحم معاتات بیاد، یک فعلی که دلالت بر وثیقه بودن، عمده عنوان وثیقه است، عنوان استیصاق، اون روایت استوثق من مالک، مالک کی بود؟
اگر عنوان صادق باشه
برای ما
استوثق یه نیاز به دلیل نداریم،
اما هم نازم
نیاز به دلیل نداریم، اگر عنوان و مصداق اون باشه
خب این بحث سر اینه که فعل به تنهایی کافی نیست، لفظ خاص باید باشه، نکتهش اینه
از معلومه در مصداق بودن،
اگر ظاهر نیست که اصلا جای بحث نیست،
اگه ظاهر هم شده حلال رو دهی فایده نداره، چون ممیشه نحسه کرد او دلیل هم
نه، بحث سر اینه که میخواد بگه این ظهور داره، این باید لزوم پیدا بکنه، این صریح باشه، فعل صریح نیست. این نکته ایشون لطیفه، خیلی نکته لطیفه. ما معاتات رو در جای خوب دقت کنید چی میخواد بگه مرحوم نایمی، معاتات رو در جایی فرض میکنیم که خود فعل عنوان اون معامله برای صدق بکنه، فقط چیه صریح نیست، قطعی نیست، میگیم لمز باز باشه که صریح، اما اگر عنوان فعل برای صدق نمیکنه، عنوان اون معامله برای صدق نمیکنه، این چی معاتاتیه؟
صدق میکنه عرفن دیگه،
در فعل صدق میکنه عرفن،
میشه ظاهر،
میشه ظاهر، اما صریح نیست، میگه در عقود ما باید صریح داشته باشیم، دقت کردید؟ مثلا فرض کنید شما اومدین گفت 100 هزار تومان بهت قرض دادم، میخواد خونش وثیقه قرار، چجوری قرار بده؟ با فعل، نه با اشاره، آقای خود میگه با اشاره و لفظ دیگه اضافه کنه، با فعل چطور یک فعلی انجام بده که خانه من وثیقه این دینه
رسیده باشه دیگه،
حالا نه حتی عرفی صدق مثل همون پول میگذاره نانو بر میداره
سند خونه رو بهش بده،
سند خونه رو بهش تملیک باشه،
رسیده باشه تمام دیگه، حالا به عقد دیگه،
حالا نه ایشون میگه باید به وضوح برسه، صریح نیست، نه بحث سر اینه که ایشون میگه وضوح کافی نیست، اما این مطلب باید خب این نکته به نظر من نکته بسیار لطیف و خود فعل به نفسه باید عنوان مصداق اون عنوان باشه، مصداق اون عنوان، مثلا شما پول گذاشتی نان برداشتی، مبادلت و مالم به مال صدق میکنه، مبادلت و مالم به مال، خود این فعل شما مبادله مال به ماله، اگر میخواین رهن باشه، اگر میخواین وقت باشه، اگر میخواین هبه باشه، باید یک فعلی باشه که فی نفسه مصداق این عنوانه، اینو باید حفظ بشه، لیسه هل استدلال به ادلت العناوین علا صحتی او لابد من کونه مصداقا لامر ملازم لعهد العناوین، حالا به قول ایشون مثلا سند خونه رو بده، یک بالاخره باید اون عنوان به حسب ظاهر با این عمل محقق بشه، عمده نکته فنی اینه، خیلی نکته لطیفیه به نظر من که در باب قراردادها ها
مثلا لوازمه
قرض یا هبه است، قرض یا هبه است، قرض یا بیعه، به حیث و یترتب علیه به جریان العادت المعلوفه و صحت و سیرت المستمره ما یترتب علی ملازمه، یعنی اینو عرف به حسب عنوان بی ببینه، به حسب عنوان مثلا رهن ببینه، به انکانت سیرت و دلیلا علی ترتب ما یترتب علی ملازم الفعل لا ان تکون دلیلا علی صحت المعاملت الفعلیه، عرف نمیخواد صحت، فبعد جریان العاده یدخل الفعل بالملازمه فی احد العناوین، این نکته اعتبار اول، بعدم نکته چند این میدونه دلیل این مطلب این است که مجرد قصد عنوان و وقوع الفعل عقیبهو لا یؤثر فی تحقق هذا العنوان اذا لم یکن الفعل آلتا لایجاده او ایجاد ملازمه،
فعلا اینقدر توانایی نداره
داشته باشم، عرفی یک ظهوره، این ایشون میگه ما بگیم لفظ باید صریح باشه، ولی اون بحث دیگه نیست. صلی الله علی محمد و آله.